جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و تنظیم مهدی گنجی‌فر، اجرا محمد رضا بهرامی‌فرد و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. مهدی گنجی‌فر هستم، با همراهی همکارانم محمد رضا بهرامی‌فرد و یعقوب نجاری این هفته در خدمت شما هستیم با برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت. در ابتدا سرخط خبرها.
عامل خرابی نفتکش‌ها در فجیره، احمد رضا جلالی سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل، جان بولتون کیست؟ هشدار وزارت خارجه بریتانیا درباره سفر به ایران و حمایت از حقوق مشروع ایران از سوی چین.
خبرگزاری رویترز میگوید برآورد یک شرکت بیمه نروژی از حادثه اخیر 4 نفتکش در بندر فجیره امارات این است که به احتمال زیاد سپاه پاسداران در آن خرابکاری دست داشته است. رویترز میگوید گزارش محرمانه اتحادیه مشترک کشتیداران نروژ برای بیمه ریسک جنگ DNK به دستش رسیده است. به گزارش رویترز، بیمه نروژی به این نتیجه رسیده است که احتمالاً زیردریایی‌های کنترل از راه دور که بین 30 تا 50 کیلوگرم مواد منفجره حمل می‌کردند، برای این خرابکاری استفاده شدند. روز یک شنبه امارات متحده عربی اعلام کرد علیه 4 نفتکش در بندر فجیره این کشور عملیات خرابکارانه‌ای انجام شده است. یکی از نفتکش ها با پرچم نروژ حرکت می کرده، یکی امارات و 2 نفتکش دیگر هم متعلق به عربستان سعودی بوده است. ایران از خرابکاری در این نفتکش ها ابراز نگرانی کرده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته پیش بینی می کرد چون این اتفاقاتی برای دامن زدن به تنش رخ دهد. رویترز میگوید در گزارش شرکت بیمه نروژی DNK آمده است که بقایای انفجار در نفتکش نروژی شبیه بقایای قایق‌های کنترل از راه دوری است که پیشتر توسط شبه نظامیان حوثی یمن استفاده شده است. بر این مبنا شرکت نروژی گفته به احتمال زیاد سپاه پیشتر تجهیزات انفجاری با قابلیت تنظیم GPS را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. این گزارش با استناد به تهدید اخیر ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز گفته است که این خرابکاری احتمالاً برای فرستادن پیغامی به آمریکا به انجام رسیده است. سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست که فوراً به احمد رضا جلالی، پژوهشگر سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، اجازه دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی که لازم دارد را بدهد. در این بیانیه از مقامات ایران خواسته شده که طبق رأی کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشت‌های خودسرانه، احمد رضا جلالی را آزاد کرده و به علاوه تضمین کنند که او از حق جبران خسارت نیز برخوردار باشد. احمد رضا جلالی، محقق مقیم سوئد که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، آپریل 2016 بازداشت و به اعدام محکوم شد. او در دانشگاه پزشکی کارولینسکای استکهلم کار می‌کرده است. قوه قضاییه ایران میگوید آقای جلالی اطلاعات مربوط با برنامه هسته‌ای ایران را به موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، داده است. برای جان بولتون، سیاستمدار دست راستی آمریکایی، این روزها نقطه اوج یک عمر فعالیت سیاسی است. او نه فقط در مرکز توجه رسانه‌های جهان است، بلکه مقایسه با گذشته طولانیش، حضورش در قدرت از همیشه بیشتر به این توانایی دست یافته تا بر سیاست‌های مهم کشورش اثرگذار باشد. جان بولتون از 9 آپریل سال گذشته میلادی، یعنی 13 ماه پیش، به سمت کلیدی مشاور امنیت ملی آمریکا در کابینه پرتلاطم دونالد ترامپ برگزیده شد تا در کاخ سفیدی که با سرعتی زیاد با تغییر و جابجایی روبرو بوده، چشم و گوش رئیس جمهور آمریکا در سیاست‌های خارجی و امنیت ملی باشد. مشاور امنیت ملی در ساختار سیاسی آمریکا پست مهمی است که علاوه بر مشاور به رئیس جمهور، برای تعیین خط مشی سیاست خارجی و امنیت ملی وظیفه هماهنگی بین ارگان‌های مختلف برای پیشبرد سیاست خارجی مورد نظر رئیس جمهور را نیز بر عهده دارد. جان بولتون بعد از اچ آر مکمستر سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ است. او با سابقه طولانیش در سیاست خارجی آمریکا، نظرات خبرسازش درباره سازمان‌های بین‌المللی و علاقه وافرش به قدرت نظامی بیش از یک مشاور امنیت ملی معمولی در چشم رسانه هاست. بولتون به ویژه درباره ایران مواضع بسیاری اتخاذ کرده و به زبان آورده است. حضور فوق‌العاده جان بولتون در صدر خبرهای رسانه‌های جهان یا تکرار نامش توسط مقام‌های ایران تصادفی نیست. تا کنون هیچ یک از کسانی که در چند دهه اخیر در مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید بودند، چون این در میان ایرانیان به شهرت سیاسی و رسانه‌ای نرسیده بودند. بولتون علاوه بر ویژگی‌های ظاهری خاص، اعتقادات متفاوتی نیز هم دارد که حتی برخی از نزدیکترین متحدانش در میان محافظه‌کاران آمریکایی گاهی از او دوری می‌جویند. بریتانیا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از شهروندان ایرانی بریتانیایی و همچنین ایرانیانی که برای مؤسسات بریتانیایی کار می‌کنند خواست تا به دلیل احتمال بازداشت خودسرانه به ایران هرگز سفر نکنند. در بیانیه‌ای که توسط جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا منتشر شده آمده است که شهروندان ایرانی بریتانیایی برخلاف دیگران با خطر فزایندگی بازداشت و سوء رفتار در کشور ایران روبرو هستند. وزیر خارجه بریتانیا خطر سوء رفتار حکومت ایران به شهروندان دو تابعیتی را غیر قابل تحمل توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است به رغم اینکه بریتانیا بارها تلاش کرده تا فرصتی برای بهبود این مشکل ایجاد کند، اما رفتار رژیم ایران بدتر شده است. حالا که همه گزینه‌ها را آزموده ایم، باید از همه دو تابعیتی‌های ایرانی بریتانیایی بخواهیم تا به ایران سفر نکنند. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن گفته است ایران پذیرای ایرانیان مقیم بریتانیا است. او در توییتی به زبان انگلیسی نوشت همه روزه هزاران شهروند دو تابعیتی و ایرانیان شاغل در بریتانیا در امنیت به ایران سفر می کند. به ایرانیان دو تابعیتی و شاغلان در بریتانیا همگی به عنوان شهروندان ایرانی مورد احترام ما هستند و از آنها برای دیدار از کشور و خانواده هایشان استقبال گرمی می شود. آقای بعیدی نژاد در توییتی که کمی بعد آن را حذف کرده است گفته اگر به عنوان ایرانی دو تابعیتی یا شهروند ایرانی شاغل در بریتانیا با سازمان‌های اطلاعاتی همکاری نمی‌کنید و یا اطلاعات محرمانه را به آنها نمی‌دهید، می‌توانید بدون ترس و در حمایت کامل قانون به ایران سفر کنید. روز دوشنبه خانم امیری شهروند ایرانی شاغل در شورای فرهنگی بریتانیا به 10 سال زندان محکوم شد. خانم امیری که به جاسوسی برای بریتانیا متهم شده، ساکن این کشور بود و برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران سفر کرده بود. نازنین زاغری از شهروندان ایرانی بریتانیایی است که از سال 2016 در ایران زندانی است و تلاش‌های دولت بریتانیا برای آزادی او بی‌ثمر مانده است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین در روز جمعه با هشدار به پرونده که خانم زاغری نیز اشاره کرد و آن را نمونه‌ای دانست از موردی که در آن متهم از حمایت‌های اولیه حقوقی محروم شده و سال 2016 نیز از خانواده‌اش دور است. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پکن گفته است که چین قطعاً با تحریم‌های یک جانبه آمریکا مخالف است. بر اساس این بیانیه، وونگ ای وزیر خارجه چین در این دیدار گفت این کشور از ایران برای حفظ حقوق مشروعش حمایت می‌کند و چین موقعیت ایران را درک می‌کند. آقای ظریف برای دیدار با مقامات چین به این کشور سفر کرده است. وزیر خارجه ایران هنگام ورود به پکن پایتخت چین به خبرنگاران گفت حفظ توافق هسته‌ای فقط با گام‌های عملی ممکن است و نه صرفاً با صدور بیانیه‌هایی در حمایت از آن. جواد ظریف به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است اگر جامعه بین‌المللی احساس می‌کند که این توافق دستاورد ارزشمندی است، باید مانند ایران برای حفظ آن نیز اقدام عملی انجام دهد. او در توضیح انتظارات جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین‌المللی گفته است معنی گام‌های عملی کاملاً روشن است. ارتباط تجاری ایران باید عادی شود. از اول ماه می، ایالات متحده از تمدید معافیت 8 کشور از واردات نفت ایران خودداری کرده و گفته است که در نظر دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. اگرچه کارشناسان در دستیابی به این هدف تردید دارند، اما تحریم‌های آمریکا باعث کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران و در نتیجه عواید ارزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. علاوه بر این، تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ارتباط تجاری ایران با خارج را نیز محدودتر کرده است.
در این لحظه توجه شما رو جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی نفته رو به استحضار میرسونم. کمک 100 هزار دلاری AFC به استانهای سیل‌زده. رئیس فدراسیون فوتبال از تصویب کمک 100 هزار دلاری کنفدراسیون فوتبال آسیا به منظور بازسازی و ساخت ورزشگاه‌های آسیب دیده در استانهای سیل‌زده کشور خبر داد. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی در دیدار پنجشنبه شب خود مقابل پارس جنوبی عنوان قهرمانی لیگ برتر ایران را از آن خود کرد. اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری از امروز شنبه در شهرستان قزوین آغاز شد. پدیده 17 ساله تکواندو ایران که در اولین حضور خود در مسابقات جهانی منچستر به مدال نقره رسید میگوید به هدف اصلیش در منچستر نرسیده است. 6 مدال طلا، نقره و برنز در انتظار کاراتکاهای ایران. در پایان روز نخست لیگ جهانی کاراته تیم کشورمان 4 فینالیست داشت. کاتای تیمی بانوان و نماینده وزن منهای 84 کیلوگرم هم به دیدار رده‌بندی راه یافتند. سیستان و بلوچستان میزبان رقابت‌های آسیایی جودو. رقابت‌های جودو جام باشگاه‌های آسیا برای نخستین بار به میزبانی این استان در چاهبهار برگزار می‌شود. حمیده عباس‌علی نماینده وزن مثبت 68 کیلوگرم تیم ملی کاراته بانوان در مرحله نیمه نهایی لیگ کاراته وان سری آ نماینده میزبان را شکست داد و فردا برای رسیدن به مدال طلا به مصاف نماینده ژاپن خواهد رفت.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر، بدرود.